سکولاریزاسیون الهیاتی فلسفی که کوربن متذکر شده بود همون رو ادامه دادن و به عنوان یک نظریه مطرح کردن. و البته خب نظریه پردازی، هر نظریه پردازی هم محترم هست و کاری با او نداریم. در مقابل جالب هست که در این مذاکرات با اینکه آقای کوربن دائما داره راههایی رو باز میکنه برای سکولاریزم و سکولاریزاسیون و اصلا میگه که ما تنها راه نجات بشریت همین پذیرش سکولاریزم و سکولاریزاسیون هست، علامه طباطبایی همین مطالبی که الان بر سنت اسلامی و سنت فلسفه سیاسی اسلامی و فلسفه شیعی هست همین ها رو اونجا بیان میکنه و به تفصیل هم بیان میکنه و به پرسش هایی که از آقای کوربن دارد از همین موضع و جایگاه این رو جواب میده. واقعیتش این است که همونطور که استاد محترم آقای دکتر اکبان گفتن، جناب عالی هم اشاره کردید، اون زحمتی که ما باید میکشیدیم در رابطه با علامه طباطبایی در این زمینه انصافا کوتاهی شده. وقتی ببینید شما چند بار الان به مسئله روابط بین الملل اشاره کردید،
بله،
جالب هست که علامه طباطبایی در همون ادامه بحث‌های خودش اشاره هم شما به توحید و اینها کردید، اونم من اول بگم. ببینید آقای طباطبایی همین بحث استخدام رو ایشون می‌فرمایند که استاد من گفته که هر کاری که می‌کنی باید برای خدا انجام بدی، ظاهرا منظورشون آسیب داده آقای خاطری.
بله.
بعد می‌فرمایند که خب من بعد یه مدت دیدم بابا هر کاری که من دارم انجام میدم برای خدا دارم انجام میدم، در واقع برای خودم دارم انجام میدم، یعنی حتی اونی هم که برای خالصان برای خدا هست اونم برای خودم هست. رفتم پیش آقای قاضی، پیش استادم،
قاضی طباطبایی،
بله بزرگوار، رفتم پیش ایشون گفتم که آقا من به این نتیجه رسیدم که تازه همین اخلاص من، همین مراقبه من به اینکه کارها رو برای خدا انجام بدم، اینم در واقع به خاطر این است که من نفع خودم رو میخوام.
بله.
بعد ایشون اونجا میفرمایند که آقای قاضی مثل میفرمودن و اون هم این بود، ببین تو باید بفهمی که خدا ما رو اینطوری آفرید که ما همه چیز رو برای خودمان میخواد و این رو چون خداوند میخواد تو هم همین رو برای باید بخوایی. بعد علامه طباطبایی میگه که این طریقه احراقیه یا طریقه احتراقیه هست و از این طریقه احراقیه یا احتراقیه علاوه بر درسهای عرفان عملی خودشون حداقل در تفسیر البیان ازش اسم میبرند و این ظاهرا یکی از الهاماتی است که علامه طباطبایی میگیرند در بحث استخدام و معلوم میشد که این استخدام در یک حد نازلی که متاسفانه حالا برخی این رو مطرح کردن اصلا این صحبت ها نیست، بلکه استخدامی که ایشون مورد نظرش هست یک امر بسیار متعالی اخلاقی و انسانی است. بر پایه همین تحلیل هایی که علامه طباطبایی در بحث ادراکات اعتباری دارن و منتقل میشن به اجتماعی بودن انسان، در اونجا مفصل ایشون در باره عهد و معاهدات و عقود و اهمیت قراردادها صحبت میکنن و بر پایه همین موضوع ایشون یک روابط عادلانه ای رو در داخل اجتماع و در روابط بین الملل و در عرصه جهانی تصویر میکنن و این رو مطرح میکنن که ما اگر معاهده ای بستیم، قراردادی بستیم، اجازه نقضش رو نداریم و اگر طرف مقابل ما این معاهده رو نقض بکند او دارد روابط استخدام مضمون و یک طرفه برقرار می کند و ما مجاز هستیم که در مقابل او منافع خودمون رو مثلا تأمین بکنیم الی آخر. این دیدگاه ایشون یک شباهت هایی با دیدگاه ایدئالیست ها در روابط بین الملل داره، یک شباهت هایی هم با دیدگاه رئالیست ها. یعنی شاید اگر بتونیم این تعبیر رو کار ببریم، ایشون با یک تحلیل رئالیستی نتایج ایدئالیستی در روابط بین الملل میگیره که او حالا بالاخره به یک بحث های مستقلی در خودش احتیاج داره. بله. یک مثلا میرم متذکر بشم چون از اتالی چند بار اشاره فرمودید. ببینید اولا که حالا ما هیچ مشکلی نداریم در عالم بحث و گفتگو در باره لیبرالیزم یا در آزاد دموکراسی. و من یادم هست که در انتخابات جمهوری اسلامی از آقای مطهری سوال کردم اینجا در رابطه با اتحاد جمهوری اسلامی باشه یا جمهوری دموکراتیک اسلامی باشد اینا، ایشون گفتن ببینید اون تعالیم لیبرالیستی در اسلام لحاظ شده و اون جنبه های مثبت مثلا دموکراسی و لیبرالیزم در اسلام هم مورد توجه بوده است. یعنی دیدگاه آقای مطهری همچین دیدگاهی است که در کارهای دیگر آقای مطهری و در سخنرانی های دیگر آقای مطهری هم میشود این جدی. حالا برای اینکه یه خود بحث به عینی تر بکنیم، اینطور به نظر میرسه که مسئله اجتماع و اصالتی که علامه طباطبایی برای اجتماع قائل هست،
بله،
در مقابل گرایشات لیبرالیستی و دموکراتیکی که صرفاً معتقد به اصالت فرد،
بله،
در برابر اجتماع هستند قرار داره و اگر باز هم مجاز باشیم که بر پایه تحلیل هایی که علامه طباطبایی دارن بگوییم که ایشون هم به اصالت فرد قائل هستند هم به اصالت اجتماع، در نتیجه ایشون یک نظریه های سیاسی جدیدی رو باید از ایشون انتظار داشته باشیم. مثلا ایشون در مقابل مثلا اون بحث های عدالتی که مثلا رالز مثلا می کنن، لیبرال ها مثلا می کنن یا سوسیال دموکرات ها مثلا می کنن، یک دیدگاه جدیدی رو در عدالت مطرح می کنه که این دیدگاه جدید برگرفته از همون مبانی ایشون در بحث ادراکات اعتباری هست. حالا نیاز به یه فرصت وسیع‌تری داره و من نگران محدودیت زمان هستم.
بله. خیلی ممنون جناب دکتر یزدانی. خب آقای دکتر اکفان، ما کم کم داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. خب یک بحث جدیدی باز شد نسبت به همون پرسشی که داشتم و اون این که بالاخره از ایده و از نظریه ادراکات اعتباری اینطور میشه استنباط کرد که اجتماع اصالت داره برای اینکه انسان اونو اعتبار میکنه و از رای اون احتیاجات خودش رو در ظرف اون تعیین میکنه. خب طبیعتاً این اجتماع به تبع اون انسان قانون رو اعتبار کرده. اینجا علامه نکته‌ای داره و مهمه که دین رو هم و معارف دینی رو هم ایشون در این نظریه اعتباری معتقد هستن که به زبان اعتبار بیان شده، چون دین هم برای رفع حوایج انسان آمده به یک معنا که این رو متصل کنه به اون حقیقت. اگر این باشه، پس ما نمیتونیم اینجا تفاوت ذاتی ببینیم بین دین و سیاست. اگر هر دو در ظرف اعتباریات میتونن معنادار بشن و حوایج انسان رو رفع بکنن، تضاد و تناقض دیده نمیشه و این عکس اون رویکردی است که آقای کربن نسبت به تشیع و علامه یا به مسائل اینچنینی دارن. علامه رو تو این حوزه ها ما چطور میتونیم برجسته کنیم چون کمتر پرداخته شده به این؟
بی من یادآوری بکنم، آقای دکترم فرمودن و تذکر دادم و مهم من بود اینی که اگرچه کربن بزرگ و تأثیرگذار بوده در اندیشه اسلام شناسی، اما امروزه آرا و اندیشه کربن هیچ کاربردی برای ما نداره. یعنی ما با اندیشه های کربن هیچ یک
مسئله امروز ما رو نمیتونه،
مسئله امروز ما رو نمیتونه پاسخ بده، برای اینکه پرسشش پرسش زمان ما نیست. بنابراین هیچ یک از گره هایی که امروز ما داریم با اندیشه و تفکر کربن باز شدنی نیستش. باز من تأکید میکنم که تنها یعنی یکی از راه های مهم و تأثیر گذار فهم عمیق و ژرف اندیشه کربن هست، مخصوصا همین نظر ببخشید اندیشه علامه طباطبایی هست، مخصوصا این نظریه که آقای دکتر هم بهش پرداختن، نظریه عدالت، خیلی مهمه. یعنی در اندیشه علامه طباطبایی، و اگر بخوایم یه اشاره خیلی کوتاه بکنم به این نظریه، اینه که از نظر علامه طباطبایی ما محکوم و مجبور به عدالتیم. خب به این تعبیر که زندگی اجتماعی انسان را مجبور به پذیرش عدالت کرده، نه اینکه عدالت انسان را مجبور به زندگی اجتماعی کرده. خب ببین با این روی کرد اگر ما به مسئله عدالت نگاه بکنیم، اون وقت تعریف و ماهیت و ذات و سرش عدالت اصلا یه معنای دیگه‌ای پیدا میکنه و همین میتونه منشأ تحولات و دگرگونی های مهم بشه و میتونه بسیاری از گره ها و مشکلات رو باز بکنه و حل بکنه که ما اصلا نمیتوانیم از عدالت فرار بکنیم، اما با این رویکرد که از طریق زندگی اجتماعی به عدالت رسیدیم. همونطوری که مسئله استخدام را هم که آقای دکتر مطرح کردن به همین شیوه هست. بنابراین ما از طریق پایبندی به عقود و وفای به عهدها هست که به عدالت میرسیم، حالا چه این عدالت اجتماعی باشه چه فردی باشه. و علامه طباطبایی این که بگیم مثلا اصالت رو به اجتماع میده، خیلی نمیتونیم این رو روش تاکید. اصلا فرد و اجتماع در اندیشه علامه طباطبایی در هم تنیده است. اصلا شما نمیتوانید فرد را از اجتماع، البته به اون معنایی که ادراکات بعد از اجتماع گفتن، شما فرد را نمیتونید اجتماع جدا بکنه و اجتماع را نمیتونی از فرد جدا بکنی، اما نه به معنای ارسطویی که میگه انسان مدنی به طبع است، بلکه به معنای خود علامه که میگه که این نیاز هست که انسان را وادار کرده، انسان را مجبور کرده که زندگی اجتماعی را بپذیره، قانون را بپذیره، نظم را بپذیره، رعایت عقود را بپذیره، وفای به عهدها را بپذیره، وگرنه اگر این کار را نمی کرد اصلا زندگی او مختل می شد و باید به عنوان یک فرد، مثل فرد به معنایی که دیگر موجودات غیر انسانی یعنی حیوانات زندگی می کنن، اون وقت به مرور اصلا انسان محو می شد از روی زمین. این روی کرده علامه طباطبایی همونطوری که آقای دکترم فرمودن اگر بتونه بسط و گسترش به معنای واقعی پیدا بکنه، میتونه پاسخوی بسیار
خیلی از ممنون. آقای دکتر یزدانی عزیز، جناب عالی حدود 30 ثانیه فرصت دارید، خداحافظی بفرمایید و نکته اگر دارید ارائه بفرمایید.
من تشکر میکنم از همت دوستان برای فیلمی که داشته یکی از منشمندان بزرگ ما مجلس علامه طباطبایی، و شکر میکنم خدا رو که یکی از زمان مبارک رمضان از این اندیشمندان از این دیدگان داد سامره بزن شد. تشکر میکنم از من محسن مانه مسمیر افغان عزیز و از حضرتان جناب اسلامی عزیز، امیدوار میشم جان از این برنامه رو گرم ادامه بدن ان شاء الله.
خیلی ممنون آقای دکتر.
میکنم.
ما هم سپاسگزاریم آقای دکتر. خداحافظی. بفرمایید آقای دکتر اکوان در استودیو.
بله، همه شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم.
بله، بنده با نظر به اینکه این برنامه شماره 1 و 2 و 3 خواهد داشت، دیگه جنبندی هم فرصت ندارم. فقط در یک جمله عرض بکنم که علامه طباطبایی نیازمند است که ما نگاهی دوباره به این شخصیت بکنیم و نظریه ادراکات اعتباری رو در واقع مواجه بکنیم با مسائل امروز اجتماع. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارت.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. توجهتون رو جلب میکنم به برنامه گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
به آخره روز امروزم سر اومد. توی خلوت خودم نگاه میکنم به روز رفته، به لحظه ها و ساعت های گذشته که بخشی از عمر من بود که بر من گذشت. نگاه میکنم به امروز که چه کردم و چه جوری بودم و چی به دست آوردم. وقتی میخوای چیزی رو بخری، وقتی جنسی رو از پشت ویترین یه مغازه میبینی، وقتی خوشت میاد و میری که قیمتش رو بپرسی و از چند و چونش مطلع شی، اولین چیزی که از خودت میپرسی اینه که میارزه یا نه. میخوای کفش بخری؟ از یه کفشی خوشت اومده، اندازه زدی، درست اندازته، باهاش راحتی. قیمتشو میپرسی، میخوای بخریش، میخوای یه ریالی، دو ریالی براش هزینه کنی، میخوای پولت رو بدی و اون رو بخری. قیمت رو میپرسی، فروشنده رقمی رو میگه، اون وقت تو از خودت آشکارا یا پنهان میپرسی یا به سوال مقدر درون جواب میدی. برای هر کدوممون بارها پیش اومده قیمتی رو شنیدیم و بعد به خودمون گفتیم نه انقدر نمیارزه. حالا ارزون تر بود شاید، ولی این مقدار نه. برای هر کدوممون وقت خرید بارهای بار این اتفاق افتاده. بارها از یه مغازه دست خالی بیرون اومدیم چون فکر کردیم اون که میخواستیم با توجه به بها و قیمتی که داشت نمیارزید، واسه همین اونو گذاشتیم و گذشتیم. راستش ته خیلی از این شبا که من نشستم و به تأمل در روز رفته و ساعتهایی که گذشته پرداختم، ته خیلی از شبا به خودم گفتم، نهیب زدم که نه فلانی، آیدی امروزت به این مقدار ساعت عمرت که دادی نمیارزید. خیال کن رفتی بازار، کلی پول دادی، یه جنسی رو خریدی، آوردی، آخر شب نگاش میکنی، لباس باشه تن میزنی، کفش باشه پا میکنی، اون وقت نگاه میکنی یه حسرتی میشینه رو دلت که چرا اینو گرفتم؟ واسه چی انقدر پول دادم؟ اصلا انگار رفتم چش بازار رو کندم آوردم، این چه خریدیه؟ ده ها بار توی عمرم بوده که نشستم و کلی حرص خوردم واسه خریدی بیجا که به وقتش نفهمیدم و خریدم و بعدتر پشیمون شدم و فهمیدم سرم کلا رفته. اون وقت من با همه بیخیالی دست کم چند ساعتی اونقدر احساس تقابن و زیان داشتم که از تو داشتم منفجر می شدم. یادم می اومد دادم به آسمون می رفت. من چندین مرتبه این حس تقابن رو توی خرید تجربه کردم و دردش رو، حسرتش رو کشیدم. توی خیلی از مواقع فرداش بلند شدم و هر کاری که از قبل برای این روز داشتم رو کنار گذاشتم و جاشون خرید نابجا رو دست گرفتم، ماشین و مترو و اتوبوس سوار شدم، از این ور شهر رفتم اون طرفش، خریدم رو با کلی قرولند پس دادم یا عوضش کردم و برگشتم. برای اینکه از خریدم ناراضی بودم، پولی که داده بودم با چیزی که گرفته بودم سر به سر نبود، نمی‌ارزید. رفتم پس دادم، عوض کردم، چون حالم بد بود از این احساس زیان و خسارت. اینا رو گفتم و میدونم که تو هم مثل من این حال رو تجربه کردی. دست کم یکی دوباری طعم این حسرت و زیان رو چشیدی. اون وقت همین من حالا این موقع، این دم و دقیقه، ته یه روز رفته و زمان قضا شده، آخر یه روز دیگه از تقویم عمرم، نگاه میکنم به روز رفته و با خودم میگم، از خودم سوال میکنم، میپرسم راستی امروز چی کار کردی؟ کجا رفتی؟ چه جوری بودی؟ چی گفتی؟ چی شنفتی؟ چی دادی؟ چی به دست آوردی؟ به خودم نگاه میکنم که چیزی به هم افزوده نشده، مادی و معنوی، از روز رفته درک و دریافتی نداشتم. فقط و فقط یه روز عادی و معمولی بود، مثل خیلی از روزای دیگه از تقویم که گذشت. همین من که بابت 2 ریال ضرر مادی شب خواب به چشمم نیومده، ته خیلی از شبا و روزا توی تقویم خاطراتم نوشتم خبری نبود، چیزی نبود، یه روز معمولی بود که گذشت. یعنی دست کم من 24 ساعت از عمرم، از زمان بی برگشت زندگیم رو دادم و هیچی در مقابلش به دست نیاوردم. اون وقت جالبتر این که خیلی هم راحت و آسوده خوابیدم، بی حسرت و تقابون. فکر کن توی عالم مادی میگن وقت طلاست، گرچه حرف غلطیه، چون طلا رو اگه از دست بدی میتونی امیدوار باشی که یه روز دوباره به دستش میاری، ولی وقت و زمان که قضا بشه دیگه بر نمیگرده، پس از طلا گرونبهاتره. اما قد همون مثال وقت طلاست، فکر کن یه مقدار طلا توی کیفه توی جیبت داشته باشی، اون وقت بلند شی بری بیرون، روزی رو بگذرونی و برگردی و ببینی اثری خبری از اون طلای توی جیبت توی کیفت نیست. نیست شده، آب شده، دود شده. راست راستی حتی بیخیالترین آدم ها ته همچی روزی چه حالی دارن. که تازه تصور کن این ماجرا هر روزم تکرار بشه. دور از جون شما، من که به هفته نمیرسه که دق میکنم از حسرت. دق میکنم از زیانش، از ضررش. مگه میشه بری برگردی یه تیکه طلاتو گم کنی و بیخیال باشی؟ با لبخند و با تبسم به زندگی بخندی و بگیری بخوابی. بعد فرداش دوباره همین تجربه، همین فاجعه تکرار بشه برات. امکان نداره. من به چشم خودم دیدم زنی که کیفشو برده بودن و اون نشسته بود زار زار میگریست. دیدم مردی که پولشو گم کرده بود و حیرون 10 مرتبه کوچه و خیابون رو بالا پایین میرفت تا ببینه کجا انداخته پولشو، کجا گم کرده مالشو. من خودم بارهای بار بابت از دست دادن 2 ریال پولم نشستم و ساعتا قصه خوردم، ولی به رغم این تا اینجا حتی 1 شب از حسرت اینکه امروزم رو، وقت و فرصت بودنم رو مفت بی هیچ آیدی از دست دادم، حتی خم به ابروم نیومده. حتی فکرشو هم نکردم. نه حسرتی خوردم، نه حس ضرر و زیانی داشتم. گمونم اصلا اشتباه گرفتیم، اشتباه فهمیدیم. گمونم جای غم و شادی رو گم کردیم، عوضی گرفتیم. یه حدیثه که میگه هرچی به دوره آخر الزمان نزدیکتر میشیم، عقل معنیش عوض میشه. عقل واسطه تمیز خوب از بده. عقل موجب تشخیص درست از نادرسته. اون که برای از دست دادن پولش قصه داره و برای از دست دادن عمرش بیخیال، عقلش وارونه کار میکنه. شما البته غیر من هستین. شما حساب و کتابتون درسته. شما رو به خدا برای درستی حساب من و همه مثل منو دعا کنید.
از بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانم تا ساعت 6 بامداد. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها می توانند به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftegu مراجعه کنند. ما را در پیام رسان‌های ایرانی بله